شنوندگان عزیز، با یاد زندانیان سیاسی و با آرزوی آزادی همه زندانیان سیاسی، سلامهای گرم و درودهای بیپایان ما را بپذیرید. صدای ما را رادیو آزادگان می شنوید. نشانی جدید ما بر روی ماهواره برای ایران و اروپا، ماهواره هاتبرد 8، فرکانس 12322، پولاریزاسیون افقی، سیمبول ریت 27500، FEC 34. شماره تلفن ما 408-448-2400، شماره فکس 408-448-3200، آدرس سایت اینترنتی ما www.iran57.com و آدرس ایمیل ما info@iran57.com می باشد. شنوندگان عزیز، ما امروز مجدداً در خدمت آقای صادق نقاشکار از فعالین حقوق بشر در هلند هستیم. آقای نقاشکار، با سلام و با سپاس از حضورتون در این گفتگو.
با سلام به شما و شنوندگانتون، به خصوص هموطنانمون در ایران و اقصا نقاط جهان و همچنین زندانیان سیاسی و اخشار و دانشجویان که این روزها فشارهای سختی رو تحمل میکنن، چه در زندان که شرایطش مشخصه، شکنجه و فشار، و چه اونهایی که در دانشگاه ها هستن، احضارها، تهدیدها و مسائل مختلفی که براشون به وجود اومدن.
قطعا همینطوره. و جناب نقاشکار، شما سخن رو با زندانیان سیاسی آغاز کردید، میخواستم لطف کنید و در مورد آخرین وضعیت زندانیان سیاسی برای شنوندگان عزیز توضیح بفرمایید.
کمال میل. موضوعی که هست، ما چند روز اخیر مطلع شدیم یکی از این بازداشت شدگان اعتراضات اخیر در رابطه با کوپنی شدن بنزین، یک جوان 25 ساله‌ای به نام محمد جلالی که در مقابل پمپ بنزین فردوس تهران اقدام به خودسوزی کرد، توسط نیروهای وزارت اطلاعات که در اونجا مستقر بودن دستگیر شد و به جای اینکه این جوان را به بیمارستان ببرند و جون او را نجات بدهند، او را به بهداری زندان گوهردش منتقل کردند و بدون اون به شدت آسیب دیده بود و طوری بود که قادر نبود کارهای فردی خودش رو انجام بده. منتها اینقدر او رو تو این شرایط نگه داشتن تا اینکه متاسفانه خبر جان سپردن او رو ما شنیدیم. تعدادی رو در خیابون سبوانه با گلوله به قتل میرسونن و مورد اذیت و آزار قرار میدن و تعدادی دیگر، نفرات دیگری مثل آقای جلالی رو این گونه زجر کش میکنن. این جوانی که به هر حال امکانات بهداری زندان میشه بهش گفت به لحاظ کادر پزشکی یا تخصصی و امکانات پزشکی صفر، حتی زندانیایی که انواع و اقسام بیماری ها در اثر شکنجه ها باش مواجه هستن، با قرص های مسکن که اخیرا یک توطئه ای رو به کار بردن و در صد مواد مخدر اون رو افزودن و ما اخیرا افشا کردیم، اینونه بررفتار میکنن. به هر حال این حادثه واقعا دردناک و انزجار هر شنونده ای رو برمی انگیزه که انسانیتی دیگه وجود نداره. اینگونه انسانها را تو اون شرایط ذره ذره، لحظه لحظه به سوی مرگ سوق میدن. و خبری که اخیرا به دست ما باز رسیده در اتباع اعتراض کننده هایی که دستگیر شدن و در حال حاضر تعداد زیادی آنها در زندان اوین، در بندهای مختلف و همچنین در زندان گوهردش هستند. و امروز علی نمازی اعلام کرده، یکی از این مسئولین قضایی، که در روزهای آینده تعدادی از آنها اعدام خواهند شد. کسی که زمانی وعده میداد پول نفت رو یا نفت رو بر روی سفره‌های مردم میاره، اون حداقل امکانات را از مردم گرفته و بر رنج و مهنتی که دارش به سر میبرن چند برابر کرده، و وقتی که نسبت به این شرایط اعتراض میکنن یا این گونه زجرکش میشن و یا اینکه اعدام میشه، که اونها در روزهای آینده منتظر تنابهای دار و یا گلوله‌های آتشین باشن. جرمشون اینه که اعتراض هم نباید کرد نسبت به شرایطی که کشنده است و مرگباره. در روزهای اخیر خبرها حاکی از این بود که خیابان‌های تهران و شهرستان‌ها خلوته، یعنی ماشین‌های کمتری تردد می‌کنن.
بله.
بنا به شرایطی که مردم داشتن، بیکاری و غیره، هر کسی تونسته بود یه وسیله جور کنه امرار معاش کنه و اون را ازشون گرفتن. و واقعا تاریخ بعضیا براشون عبرت انگیز نیست. فکر می‌کنم با سرکوب، اعدام و قتل این چنینی میشه صداها رو خاموش کرد، ولی خب اگر به چند هفته اخیر برگردیم و ببینیم در مقابل هر سرکوبی اعتراض موج گسترده خودش رو گرفته و این روزها ما شاهد هستیم در جای ایران. مورد دیگری که هست، من در رابطه با یک زندانی که اسمش کمتر برده شده، آقای منصور رادپور،
جناب نقاشکار، یک موردی در رابطه با همین مطلبی رو که میگفتید، وقت ما میبینیم که در این صدا و سیمای پرفریب و حیلت‌ساز از تحسنا و اعتراضات و اعتصابات مردم دیگر کشورها نشون میدن، البته که قصد و هدفی بسیار مشخص دارند و اون اینه که میخوام بگم که فقط در ایران نیست که اگر در اخبار میشنوید که مردم دستگیر میشن و یا اعتراض میکنن یا اعتصاب میکنن، بقیه جای دنیا هم همینطور. منتها اون اوج حیلت و فریب و شاید هم اوج ناآگاهیشون اینه، در اکثر این صحنه هایی که در کشورهای دیگه نشون میدن، پلیس فقط ایستاده و جلوی معترضین رو به نوعی سد کرده، نه متجاوزه، و این رو مردم باید درک کنن هموطنان که این برعکس در ایران. در ایران حتی کوچکترین اعتراض و مأمورین انتظامات و لباس شخصی یا مأمورین ویژه به شدت مردم حمله میکنند و به شدت سرکوبشون میکنند. این بسیار متفاوته با اون تصاویری که صدا و سیمای پرفریب و حیلت ساز از کشورهای دیگه پخش میکنه.
بله، این شیوه و تاکتیکیه که پی دوران بالاخره به کار بردن. دو هدف فکر میکنم از این نشان دادن این تصاویر یا فیلم ها را دارن. یکی این که فرافکنی کنم در جهان دیگه هست و جاهای دیگه ما چیزی کنیم، و یا این که انزار رو به جاهای دیگه متوجه کنن تا اون شرایطی که برشون حاکمه رو بیرون کنن. منتها بالاخره توی این دوران اینقدر رسانه ها به مردم غیر واقعی گفته شده که اگر عکسش هم گفته بشه دیگه اعتماد باوری بر اون نیست. اکثر مردم حتی اگر امروز چیز واقعی باشه، خاطری که تو جملات و کارها و چیزهای مختلف اینها یک گونه چیز واقعی وجود نداره. همین صدا و سیما که بالاخره باز باید از جیب ملت ایران، از خون و رنگ ملت ایران پرداخته بشه تا بلنگوی سرکوب بشه و برای اونا به کار گرفته بشه. وقتی که معلمین شریف رو دستگیر می کردن یا تحت فشار قرار می دن و در حال حاضر هم می دن، بهشون گفته می شه که شما نباید با رسانه ها تماس داشته باشید و مشکلاتتون رو بگید، مشکلاتی که براتون حاکمه.
بله.
ولی وقتی همین سوال ازشون می کردن که پس اجازه بدید تو این تلویزیون و این رادیو ما حرفامونی بزنیم که نیاز نداشه جای دیگه. در این در مقابل این سال یا این سال مشخص و به هر حال از مالیات همین معلمین یا کارگران و سایر اقشار جامعه چیز داده میشه، گفته میشه بشین که هر کسی که صلاحیت این نداره که تو رادیو صحبت کنه و غیره. و دقیقا مشخصه که برای یک صدای سرکوبه، نه صدای مردمه. اگر بود عجیب میبود در شرایط فعلی. و خب شگردهایی که نمونهای خود شما به درستی یاد کردید و موارد متعدد روزانه ببینید وقتی در جامعه چیزی دیده میشه و در صدا و سیما چیزی دیگه گفته میشه، خودش یک نوع شکنجه روحی و روانیه. چون که واقعیت‌ها قلب میشه و عکس واقعیت‌ها به مردم گفته میشه. شاید البته برای بیرون از مرزها قابل تصور باشه یا شک و ابهام به وجود بیاره، منتها در این مرزها که لحظه لحظه با شرایط خورد کننده که در مردم حاکمه، مشتری نداره و نخواهد داشت، خب اونها هم این رو به راحتی و راستی میبینن و میدونن و باش مواجه هستن. از گفته ها همین فرصتی پیدا میکنن که صحبت های روزمره که میان چه میکنن، بالاخره همون کوتاه، البته اونا خب خواسته های خودشون، هرچند که از فیلترهای مختلف میگذره، بالاخره ناچار میشن گاهن یک سری چیزا، اعتراضات یا مشکلات روزمره رو مجبور میشن از دستشون در میاد یا مجبور میشن میگذارن.
بله بفرمایید.
موارد دیگه، مواردی که در رابطه با زندانیان هست، یکی از این زندانیانی که اردیبهشت ماه دستگیر شد در حرکت اعتراضی کارگران، مثل واقع روبوده شد چون که تو محل اعتراضات نبود، ایشون در جاده چالوس بودن. توسط وزارت اطلاعات شیوه معمول اون او رو متوقف میکنن، بدون معرفی خودشون یا مشخص شدن دستگیر میکنن و 22 روز به نقطه نامعلومی فی الواقع خونه های امنی که دارن. از بعد به دستگیری و در طی 25 روزی که تو این بازداشت اونها بود، تحت وحشیانه ترین شکنجه های فیزیکی و روحی قرار داشت. و به اون گفته میشه خب کسی یعنی دقیقا به اون گفته شده که ببینید نمیدونن که ما هر بلایی رو میتونیم بیاریم، یعنی به قطع برسونیم و انواع اقسام تهدید ها و گاهن سر میکردن با طرق مختلف در این که خواستشون رو برآورده کنن علیه آقای رادپور به کار بردن. بعد از 25 روز خانواده آقای منصور رادپور جایی رو نذاشتند که پیگیری نکردن. دادگاه انقلاب، وزارت اطلاعات، 209 منتها دریغ از یک خبر که ما بی اطلاعی خبر نداریم. در حالی که لحظات قبلش تماس گرفته بود و گفته بود که من دارم در حال اومدن هستم و یقین داشتن که اون اونجاست.
بله.
اخیراً اون رو بعد از این خونه هم به شکنجه‌های وحشتناک منتقل کردن به بند 4 زندان گوهردشت، سالون 10. و در جواب این که وقتی که بازپرس او رو مورد بازپرس قرار میده یا همون وزارت اطلاعات، میگه پس چرا ما رو به بند زندانیان سیاسی نمیبرید، در کنار زندانیان سیاسی باشیم؟ دقیقا این جملات به کار برده میشه که کور خوندیم، شما باید بین این تیپ افراد باشید. بالاخره این تیپ افراد منظورش افرادی هستن که قاچاقچی مواد مخدر و معتادین و افراد مختلفی که باز هم به طرق قربانی خود اونها هستن و گاهن متاسفانه بعضی از اونها حالت دست اونها قرار میگیرن و فشار و اذیت آزار رو بر روی زندانیان سیاسی به وجود میارن.
بله.
ایشون در حال حاضر متکی یک یک هفته از زمان دستگیری تا به حال با خانوادهش فقط یک الی دو مورد بوده به صورت کابینی و در حضور بازجوها. اجازه ندادن که حضوری با آقای رادپور صحبت کنن و از شرایطی که برش گذشته مطلع بشن. ایشون فاقد وکیل و اخیرا همین طی این هفته به خانوادهش اطلاع داده شده که محکوم به 3 ساله. خود خانواده اطلاع نداره که علتشیه و هر جا هم که رفتن به اونها گفته نمیشه که چرا اونو دستگیر کردن و چرا باید 3 سال. البته خود اون نگفته، یکی از همبندیانشون بهشون زنگ زده و این مسئله رو به اونها گفته. ارتباطاتش رو به حداقل، یعنی حداقل بوده ولی حداقل ترین شکل آوردن و موجب نگرانی خود خانواده گردیده. از طرف دیگه هم فاقد وکیل، یعنی وکیلی نداره که بتونه حداقل قوانین حاکمه که البته خود از طرف اونایی که مدعیان قاضیان و غیره در مرحله اول نقض میشه و به اجرا گذاشته نمیشه، از جمله داشتن وکیل و یا شرایط دیگه.
بله، مورد اینکه بسیاری از زندانیان اجتماعی و فعالین سیاسی اجازه بهشون داده نمیشه که وکیل بگیرن و قادر نیستن که وکیل بگیرن، این یک امر بسیار عادی است و مرتبا وکلاشون، اونا وکلایی رو که انتخاب میکنن، مرتبا در تماسایی که دارن یا خبرهایی که میدن اینه که در اکثر موارد اجازه ملاقات با وکیل ندارند.
بله دقیقا، جا شما این نکته رو یادآوری کردید که اگرم پذیرفته بشه، یعنی خانوادهش بره بازار مشکل با وکیل صحبت کنه و این وکیل شریفی که بخواد پرونده ایشون رو به عهده بگیره، تازه انواع و اقسام کارشکنی از طرف قاضی پرونده، وزارت اطلاع، به صورت مستقیم تهدیدها و غیره. خب البته این شیوه رایجه و بعضی از این وکلایی که صرف انجام کار وکالتشون خب به زندان افتادن، از جمله آقای زرفشان، آقای سلطانی، دادخواه آقای شریف و ده‌ها وکیل دیگه که به خاطر صرف پیگیری پرونده یا دنبال کردن پرونده و رسیدگی، بالاخره وکیل کار نداره که اون فرد چه چیزی رو انجام بده، این وظیفه وجدانی رو داره که از اون دفاع کنه.
بله.
از البته که این زندانیان بیگناهن و جرمی رو جرمشون اینه که
نوع دیگری هستن.
بله. جرمشون اینه که دموکراسی طلبن، جرمشون اینه که عدالت خواهن. جرم اینها این گونه است که از اونجایی هم که اونها جرمی رو نمیتونن برای اینا پیدا کنن، در قالب کلیشه‌ای به نام اقدام علی ملی هیچ جو تعریف نشده و خود اونها هم وقتی ازشون میپرسن بالاخره هر کلمه یا جمله تعریف حقوقی خودشو داره، قادر نیستن که تعریف کنن، چون که اگر تعریف کنن موضوع رو خودشون محکوم خواهند شد و موارد متعددی دیگه. این مواردی که دائم زندانیان سیاسی، فعالین زنان، دانشجویان و حقوق بشر باش مواجه هستند. و یا مورد دیگری که ما در این هفته داشتیم، دستگیری آقای محمد صدیق کبودونده.
بله.
ایشون از فعالین شناخته شده حقوق بشر در کردستان بودن و نقش مؤثری در افشای سرکوب‌ها، جنایت‌ها، دستگیری‌ها و شکنجه‌ها که در کردستان روی می‌داد داشتند و صرفاً به جرم این مسئله بارها مورد تهدید قرار گرفتند، تحت فشار بودند و حتی به خاطر این مسئله معمولاً این شیوه رایج علاوه بر فشارهای غیر مستقیم قوه قضایی به اصطلاح وارد میشه و با درست کردن تا پرونده سازی پرونده ای رو باز میذاره برای فعالین حقوق بشری یا زندانیان سیاسی که هر وقت بخواد اونها را تو زمانهایی که مطلوب اونهاست به لحاظ سیاسی دستگیر کنن و ببرن.
در واقع پرونده هایی که هیچ وقت بسته نمیشه.
دقیقا نه تنها بسته نمیشه، افزوده هم میشه. جالب اینه که حتی اگر تو زندان باشی تو این چارچوب بتونی که برای تعیین کردن، باز هم پرونده میسازن و باز هم به دادگاه فرستاده میشه. یعنی که شما در نظر بگیرید تو تمام دنیا اینه که وقتی که یک بار فرد بیرون به فرض که مرتکب خلاف قانون تو جهان رو بیدارم میگم خارج ایران، یک بار دادگاهی میشه، محکوم میشه و اون حکم رو پی میکنه. اون هم یک بار. هیچ موردی نبوده که در زندان بخوان فرد که تو دوران محکومیت تحمیلی که برش واقع شده باز بیان پرونده بسازن، مدرک سازی کنن و غیره. من نمیدونم چه چیزی رو میخوان بگن، منتها تمام زندانیا قریب به اتفاق زندانیا با این مسئله مواجهن. روزی نیست که ما یکی رو احضار نکردن تو به دادگاه یا بخوان ببرن. از طرف خود تعدادی از زندانیا در مقابل این مسئله مقاومت میکنن و نمیرن و به حق هم هست که نباید برن، و تعدادی هم که میرن با موارد مختلف، مجازات های غیر انسانی و غیره مواجه هستن. ولی بحثی که سر آقای کبودوند بود این بود که 5 سال برایشون حکم تعلیقی گذاشته بودن و نهایتاً تو شرایط رعب و وحشتی که سعی دارن بر جامعه حاکم کنن، و خب ما از هفته ها و ماه البته که همیشه بوده تو سیر تاریخی 27 ساله، منتها روند تحولات طوریه که مجبورن بیشتر و بیشتر برش بیفزاین و فکر میکنن که با دستگیر کردن ایشون بتونن جذب رعب و وحشت ایجاد کنن که یارانشون یا دوستانشون از افشای موارد خلاف قانون و نقض حقوق بشری اقدام نکنن و انجام ندن کار انسانی که باید انجام بدن. بهانشون داده تو این هفته و ماه‌های اخیر که چنین چیزی عملی نیست و عکس عمل کرده، اعتراضات رو برانگیخته و کمتر هم نکرده. ما یک بار دیگه باید از تمامی سازمان‌های حقوق بشری خواستار اقدامات عملی نه بیانی در این موارد بود و خواهان آزادی تک تک این زندانیان سیاسی، دانشجویی، زنان، حقوق بشر و غیره، کارگران، مردمی باشند و اقدامات عملی رو برای فراهم کردن این مسئله انجام بدن. و الا با بیانیه ها تأثیر گذاره تو افشاگری، منتها چنان که ما شاهد هستیم عملی از اون بر یا واکنشی از اون بر وجود نداره در مقابل این مسئله.
بله، در واقع این رفتار و عمل کرده این آقایون در حاکمیت و این مامورانشون در ایران خیلی شبیه اعمالی است که یک بیمار روانی انجام میده. وقتی یک نگاهی به این عمل کرد و این رفتارها میشه، خیلی شبیه بیمار روانی است تا یه انسان سالم.
دقیقاً، یعنی فیل واقع احساس میکنه که تهدیدی مواجهش هست، احساس که واقعی خود اونها میدونن واقعی تهدیدی، برای که نمیشه ملتی رو در زنجیر گذاشت، به خواسته هاش تن نداد و حداقل خواسته هاش و راحت زیست غیر ممکنه، امکان پذیر نیست. مثل این که بخوای یک حادثه طبیعی رو، مثلا بخواید آفتاب و پشت ابرها بی نهایت نگه داشت، مگه میشه همچه چیزی امکان داره؟ یا موارد دیگه. این یک روند تکاملی جامعه است و ما متاسفانه با شرایطی مواجه هستیم که مربوط به این دوران نیست، مربوط به قرون وسطاست. ولی بالاخره روند تکاملی جامعه و اجتماع اینه که حتما اینو پس میزنه امروز نه فردا. و خب در مثلا وقتی با چنین چیزی مواجهن، خب تهدیدی، خودشون رو در تهدید و تنگنا میبینن. منتها کسی که ثبات داره، کسی که مشکل نداره، که نیاز نداره که تنابهای دار را برافرازه در هر کوچه و میدان به دلایل واقعی، نیاز نداره که با باتوم به جون کسایی که معترضن، چه کارگران، چه جوانان و چه زنان که خواهان حقوقشون هستن بیفته و یا دانشجویان این گونه رفتار کنن و موارد متعدد دیگه. این همه اینها علائم اون رو داره که وقتی که منطق نداری، روی به سرکوب میبری و سرکوب، کسی که دست به سرکوب برد مشروعیت خودشو پایان یافته است و هر لحظه انتظار پایان اون شیوه دیکتاتوری هم باید باشه. اینو ما نمیدیم، تاریخ در طی روند خودش ثابت کرده و بارها و بارها تکرار شده. منتها مستبدین هیچ وقت از این درس نمیگیرن تا اینکه در معرض اون قرار بگیرن و فنا بشن. فناشون در این قضیه هست.
بله بله، در واقع عمل کرده این جناح و این آقایون و اینانی که با هزار وسیله، چه زور چه فریب، سعی بر سلطه و تسلط بر مردم دارن، یک وجهه دیگرش هم نشانگر اینه که به شدت در مقابل مردم عاجزند و نشون میده که جماعتی ناتوان در رأس حاکمیته و چون نمیتونه این مردم رو راهنمایی کنه، رهبری درست بکنه، اون عصبانیت باعث میشه که با خشونت مردم بتازه، چون واقعا کم داره، از مردم خیلی کم داره.
دقیقاً تمام با این سرکوب تمام استعدادهای رو مردم رو از بین برده. ببینید هر کسی که جامعه رشد ترقی و شکوفایی داره که انتقاد پذیره، چون که هر کدوم از آهاد این جامعه یا متفکرین جامعه نقاط ضعف اون رو میبینن و با دیده نقاط ضعف و برجسته کردن در سبب حل و اونهاست که در رشد ترقی و شکوفایی علمی، اقتصادی، اجتماعی و غیره نقش به سزایی داره. ولی خب وقتی اینو پذیرفت، یعنی که وقتی این مسئله رو باید پذیرفته بشه، نهایتاً باید پذیرفت که من توان اینو ندارم. وقتی اینو بپذیرم که توان اینو ندارم، یعنی که باید راه رو باز کنم برای اونایی که زیرسلاح هست، اونایی که منافع ملی رو در نظر میدارم، اونایی که در رشد و شکوفایی نقش به سزایی هست. و وقتی نخوام تن بدم، مجبورم رو به چی بیارم؟ استبداد، سرکوب، اعدام و غیره. این یک چیز مشخص و معینیه که خود اونها هم آگاهن. منتها قدرت اینقدر اثراتشو در اونها کجا گذاشته که نمیدونن چی کار ده. میدونن البته همه این کارها برای نگه داشتن اون قدرت نامشروعه، قدرتی که بر مبنای تفنگ و شلاق و اعدام و زوره. ولی خب این چنین قدرت هایی در هر چه شدت پیدا کنه سرکوب ها، فناپذیریان هم به سرعته، سرعت اون شتاب، اون با سرعت زیاد، شتاب زیادی پیش خواهد رفت.
بله.
مورد دیگه این که هست، فشار روی خانواده خود آقای ساران، امیر حسین حشمت ساران، که همین هفته در حال ملاقات با خانواده‌شون بود توسط یکی از افراد حفاظت زندان.
بله.
معمولا توسط خادم حفاظت زندان و حالا توسط خادم چه میشه و معمولا از مسئولین زندان هم دیکته میشه به اونها که علیه زندانیان فشار بیارن، گاهی اینا از این شیوه برای تحقیر زندان جلو خانواده‌اش و ملاقات کننده ها دست خلاصه اهانتی بهشون کردن و ایشون خب اعتراض کردم نسبت به این مسئله و این دوران هم گذشته. شاید زمانی میتونستن این کار رو میکنم، ولی این دوران دورانی نیست که بشه به زندانی یا خانوادش اهانت کرد بیداری که اون رو بخواید تحقیر کنید. و این عملیه که سیستماتیک علیه زندانیان و خانواده هاشون به کار میکنه. شما در نظر بگیرید خانواده زندانی میاد از عزیزش با خبر بشه، حتی تو این لحظه ملاقات هم این گونه شیوه های سرکوبگرانه را به کار میبرن که به لحاظ روحی هم زندانی رو تحت فشار قرار بدن و هم خانواده زندانی. و یا اینکه خود خانواده های زندانی رو وقتی پیگیری میکنن مسائل عزیزانشون رو به دادگاه انقلاب یا وزارت اطلاعات، چون که مسئولیت یا اینکه حرف آخر در با زندانیان سیاسی یا زندانیان دانشی و غیره وزارت اطلاعات میزنه. این اونجاست که با مراجعه های مکرر فردی به نام جدایی داستان شهریار و به جای اینکه جواب مشخصی رو به اونها بده، امروز رو فردا و فردا رو پس فردا و همچنان اونها رو مورد دوندهی قرار میده. و بدتر از این هم وقتی که زندانی رو تو زندان دارن، خانواده رو تحت فشار و باز هم اونها مقصرن، به خانوادهش میگن که مقصری شما چرا گذاشتید که همسرتون این کار کنید، یا بالعکس به اون همچین چنین چیزی رو انجام میگن. یعنی علارغم انواع و اقسام فشارهایی که وارد میکنن، باز هم اونها مقصرن. جرمشون اینه که حرف واقعی رو زدن، جرمشون اینه که آزادی میخوان، جرمشون اینه میخوان که عدالت اجتماعی باشه. اون گناه نابخشودنیه. به اونها به صورتهای مختلف قرض سعی میکنه اینا اینجا جزایی دادستان شهریار که اونها را مورد تحقیر و یا اذیت آزار قرار بده. به تا به حال بارها این مسئله تکرار شده.
بله.
و یا مورد دیگه ای که اخیراً بهش کمتر پرداخته شده، چون که هر جا را دست میذاریم ما جز سرکوب و فشار چیزی رو وجود نداره، زندانیانه که جرایم عادی دستگیر میشن و زندان برده میشن، ابتدا اینها را به آقایی تهران، آقایی شاپور تهران یا کرج برده میشه، شکنجه هایی در اونجا علیه این زندانی ها برای گرفتن اعترافات غیر واقعی به کار برده میشه که بنابرای گزارش هایی که از اونجا میرسه منجر به 80% مغز عضو میشه. حتی زندانی که در اونجا زندانه و اخیرا تعدادی از اونها را فرا خونده شدن، به حدی اون رو مورد شکنجه قرار دادن که در یکی از دست های اون از کار افتاده و موارد این متعدده تو سطح بسیار گسترده انجام میشه.
بله.
به فرض این که اگرم زندانی مرتکب گناهی شده، که این گونه شیوه ها رو نباید به کار برد، این گونه اعمال سبیانه رو نباید علیه زندانیان به کار برد و شرایط فشاری که زندانیان عادی تو زندان ها هست، اونها هیچ حقی رو برای این زندانی قائل نیستن به عنوان یک برده یا یک انسان دست چندم با این رفتار میکنن. چون اگر یه وقتی با زندانی سیاسی این گونه رفتار میکنن، نه با زندانیان عادی چه رفتاری دارن؟
بله.
البته قطره هایی از اقیانوس که ما مطلع هستیم از وضعیت زندانی ها و گاهن در حوصله یا در زمان این برنامه نمی گنجه، ما به شنوندگانتون میرسیم.
بله بله.
بیشتر و سعی میکنیم در جلسات متعدد به عرض شنوندگان شما در ایران و اقصانهات جهان برسیم.
خیلی سپاسگزارم.